نقل بود. گفته بودیم که اجازه‌ای که لاحقاً میاد به عقد فضولی ملحق میشه میتونه کاشف باشد از اینکه از اول العقد من حین العقد آثار عقد مترتب بوده، چنان که میتواند ناقل باشد، یعنی اثبات کند که از زمان اجرای عقد مترتب است. با توضیحات مرحوم شیخ سه تا خانش یعنی سه تا قرائت از کشف هم وجود داشت که در کنار نقل میشد چهار تا قول. ما در صدد اینجا بیان ثمرات بین اینا هستیم. مرحوم شیخ خودش از جلسات گذشته برای کشف حکمی و کشف حقیقی با دوتا قرائتش، یعنی برای اون سه قول، یک سری ثمرات گفت که اینا با هم در کجا میتونن فرق داشته باشن، به ویژه اینکه زا کشف حکمی از ابداعات خود ایشون هست رضوان الله علیه، سعی کرد که ثمره کشف حکمی نسبت به کشفی که مشهور میگن رو توضیح بده، ولی که الان میخواد ثمراتی که دیگران بین کشف و نقل گفتند، میخواد اینا رو متذکر بشه. اولین از ثمرات نمائه که معروف هست، اگر در فاصله شنبه تا چهار شنبه مبیع نمائی داشته باشه، نقلی ها میگن این نما مال خود مالک هست، کشفی ها میگن نه من حین العقد مال مشتری بوده و نماعات هم مال آقای مشتری است. مرحوم شهید ثانی اینجا یک عبارتی داره در شرح لمعه، در روزه لمعه. این عبارت عبارت دقیقیه. یه مقدار در خانش این عبارت و برداشت از این عبارت دچار یک اختلافاتی شدن. مرحوم شیخ میخواد این عبارت شهید رو مطرح کنه و بگه آیا این ثمره‌ای که بیانی که ایشون از مترتب شدن ثمره نماعات بر کشف و نقل داره بیان دقیقی هست یا نیست و نیاز به توجیه دارد یا نیاز به درک دقیق. بسم الله. ثم انهم ذکروا للثمره بین الکشف و النقل مواضع. مواضع غیر منصرف تنوین نمیگیره دیگه. ثم یعنی بعد از آن که بحث قبلو تمام کردیم، بحث چبلو تمام کردیم، بحث قبلو یعنی بحث در این که کشفی که من شیخ میگویم با کشفی که مشهور میگه فرق داره و این فرق ثمره هم داره، حالا میفرماید که من میخوام نقل کنم اقوال بزرگان را، سخنان بزرگان را در ثمراتی که بین کشف و نقل مطرح کردن. پس ثمرات قبلی ثمرات موجود در بین کشف به انواعه بود، به قرائتها و اقوال و اینا بود، اما الان میخواد ثمرات بین کشف و نقل رو به یک دیگر را ذکر کردن. منحن نما، یکی از این ثمرات در نما مبیع هست که نما مبیع الان نقل مال مشتریه، مال مالکه، و علل کشف مال مشتری. میفرماید ان ما فانه علل کشف به قول مطلق، حالا مکار نداریم دیگه، با هر قرائتش، با هر سه تا قرائتش، ل من انتقل الیه العین، کشفی ها میگن من حین العقد آثار مترتب بوده، حتی کشف حکمی که من گفتم به قول مطلق همه کشفی ها اینو باید بپذیرن. و علل نقل لمن انتقلت عنه، اما به نقل مال مالکه. این اصل مطلب. اما شهید ثانی در روزه یه عبارتی داره که بعضی ها به این عبارت ایراد گرفتن. عبارت شهید چیه؟ در فوارق کتاب همون عبارت شهید از لمعه آورده و تظهر الثمره، تظهر الفائده فی النماء. حالا توضیح رو نگاه کنید، توضیح لمعه رو، شرح لمعه رو. فان جعلناها کاشفتن، یعنی اگر ما اجازه رو کاشف بدانیم، فن نمو المنفصل المتخلل بین العقد والاجازه الحاصل من المبی، این للمشتری، اگر کاشفی باشیم مشتریه. تا اینجا عبارت هیچ توجیه و تعویل و توضیحی نداره، درسته، دقیقه، همینه که مشهور میفهمن میگن اگر کاشفی باشیم نمو منفصلی که متخلل شده بین عقد و اجازه و این نمو منفصل حاصل از مبیع است، این مال مشتری، مال دیگه، مال مشتری. و اما نمو سمن المعین للبائع، اما اگر سمن سمن معین باشد، این سمنم نمایش للبائع، سمن نمایش برای بایع، و نمو السمن المعین للبائع ولو جعلناها ناقلتن فهما للمالک المجیز. خب اما اگر ناقل بدانیم، اگر ناقل بدانیم هر دو مال بایعه. اگر اجازه را ناقل بدانیم، هما، هما یعنی هم نماء مبیع هم نماء ثمن معین، هر دو مال بایعه. پس اگر کاشفی باشیم نماء مال، نماء مبیع مال مشتری، نماء ثمن مال بایعه اگر کاشفی باشه، یعنی عقد از اول انجام شده، آثار مترتب شده من حین العقد، خب لازمش هم همینه. اما اگر ناقله بدانیم هر دو برای مالک است، اگر ناقله بدانیم هر دو برای مالک است. خب حالا برگردیم به عبارت متن، متن مکاسب. میفرماید ول شهید ثانی فر روزته عبارتون، شهید در روزه در شرح لمعه یه عبارتی داره که توجیه المراد منها کما فعله بعضون اولا من توجیه حکم ظاهرها کما تکلفه آخر. این عبارت یه مقدار عبارت شرح لمعه یه مقدار همچین مشکل داره. آقا جمال در حاشیه لمعه اومده گفت آقا منظور شهید عقدی بوده که هر دو طرف فضولی باشن، هر دو طرف فضولی باشن. چرا؟ چون در جایی که هر دو طرف فضولی اند اگر ناقل باشیم، در جایی که هر دو طرف فضولی اند اگر ناقل باشیم هر دو برای، اگر نقلی باشیم در اجازه، هر دو برای مالک مجیز میشن یا نمیشن؟ ببینید ایشون میگه این توجیه توجیه آقا جمال خانساریه. بعد میفرماید این توجیه بهتر از اینه که ما بیایم بگیم یک طرف فضولی بوده یک طرف اصیل بوده، بعد گیر کنیم تو متنی که شهر لمعه نوشته و توجیه کنیم چنان که دیگران این کار رو کردن، این اولاست از این که حکم ظاهر عبارت لمعه را توجیه کنیم چنان که دیگران افتادن به تکلف تا اینو اثبات کنند. لذایشون میگه اگر ما بگیم مثل آقا جمال بگیم آقا منظور شهید در جایی بوده که هر دو طرف فضولی باشن، این بهتر از اینه که بیایم این مطلب رو به سختی توجیه کنیم. خب ثمره دوم، از ثمرت ثانیه من حیث فسخ الاصیل، ثمره دومی که براش مطرح کرده ثمره فسخه. این ثمره فسخ رو من توضیح بدم براتون جریان چیه دقیق، خوب دقت کنید دوستان. اول این ثمره فسخ در واقع 4 قدم داره. مرحوم شیخ اول ثمره رو تبیین میکنه، دوم اشکال میرزای قمی به این ثمره رو مطرح میکنه، سوم به حرف میرزای قمی ایراد میگیره، 4 نظر خودش درباره ثمره رو میگه. پس ثمره دوم و فقها گفتن میرزای قمی اشکال گرفته، شیخ به میرزای قمی قدم سوم اشکال داره، چهارم حرف خودشو خواهد زد. این چهار قدم رو من روی عبارت بهتون نشون خواهم داد موقع عبارت خونی. حالا فعلا از خارج گوش کنید دقت که ثمره چیه و اشکالش چیه. ثمره ای که اینجا مطرح شده اینه که فرض کنید من میوه باغ همسایه‌مون رو روز شنبه فروختم به یک مشتری. خب من اینجا عاقد فضولی ام، همسایه‌مون مالک، مشتری هم اصیله. من از طرف مالک که همسایه ماست به تو گفتم، اون آقای مشتری هم به هوای خودش اصالتاً، نه فضولاً، نه وکالتاً، نه ولایتاً، اصالتاً و از طرف خودش قبل تو گفته. منتها به تویه که من گفتم هنوز چهارشنبه نشده که اجازش بیاد. خب قبل از روز چهارشنبه، یعنی روز دوشنبه، مشتری اصیل برگشت گفت فسختو، من میخوام عقدو فسخ کنم، انشای فسخ کرد. خب حالا چه اتفاقی افتاده؟ آقای کشفی شما بیا بگو که فسخ ایشون نافذ است یا نیست. کشفی میگه نه، فسخ ایشون نافذ نیست. چرا؟ چون اجازه‌ای که روز چهارشنبه اون آقا میاد میده، اون اجازه کاشف از آن است که من حین العقد معامله مؤثر بوده، عقد عقد بوده، قطعیت داشته، لزوم داشته و فسخ نافذ نیست. اینجا اما به آقای نقلی میگیم آقای نقلی شما هم بیا یه حرف نقلی اینجا بزن. آقای نقلی میگه حرف نقلی من اینه که من میگم اجازه چهارشنبه نشون میده که عقد قبل از روز چهارشنبه هنوز عقد نبوده اصلا و اون آقا اومده قبول خودش رو که ایجاب درست و درمونی اصلا نداشته هنوز پس گرفته. آقای نقلی میگه عرض نقلی من اینه که این مشتری اصیل وقتی که اومده فسخ کرده، کار شبیه اینه که دو نفر متعاقدین اصیلین دارن معامله میکنن، فروشنده ایجاب و گفته به تو، قبل از اینکه اون آقا بیاد قبولش رو بگه گفته آقا من برگشتم، من ایجاب خودم رو لغو میکنم. اینجا اون آقا قبولی را دارد لغو میکند در روز دوشنبه که اصلا ایجابی نداره، هنوز ایجاب کاملی نداره. چن بایه ایست که قبولش را قبل از ایجاب طرف مقابل لغو کرده، انصراف از قبول داده، اصلا فسخ نیست، عقدی نبوده که فسخ بشه. پس یک ثمره ایست که آقایون ذکر کردن به نام ثمره فسخ اصیل قبل از اجازه مالک. فسخ اصیل قبل از اجازه مالک. میرزای قمی رضوان الله علیه به این ثمره ایراد داشته. ما عبارت این ثمره رو بخونیم بعد ایراد میرزا رو بگیم، بریم قدم دوم. عبارت ثمره اینه: و منها ثمرات اینه که ان و منها ان فسخ الاصیل لانشاء خودش قبل از اجازه آخر مبطل للعقد علی القول بالنقل دون الکشف. فسخ اصیل لانشاء خودش، لایجاب، لقبول خودش. اصلا مثلا اینجا قبول انجام داده دیگه، یه قبل تو گفته لقبول خودش قبل از آن که چهارشنبه بشود و اون آخر اجازه بدهد، مبطل عقد است. یعنی فسخ محافظه، فسخ عقد رو از بین میبره. علل قول به نقل، علل قول به نقل فسخ این آقای اصیل نافذه است، چون هنوز عقدی نبوده. اما طبق کشف نه، عقد جدی بوده، اون حق فسخ نداشته. به معنا انه لو جعلنا الاجازه ناقله کان فسخ الاصیل كفسخ الموجب قبل قبول القابل في كونه ملغيا لانشاء سابق خودش. به این معنا که فسخ اصیل اگر اجازه را ناقل بدانیم، فسخ اصیل مانند فسخ موجب است قبل از قبول قابل. چرا مانند فسخ موجب است قبل از قبول قابل؟ چون اینجا قبولی است که ایجاب درست و درمونی نداره، ایجاب کاملی نداره. اونجا موجب ایجابی انجام داده که هنوز قبول درست و درمونی براش نیومده، میاد ایجاب خودش لغو کنه. این آقا هم قبولی انجام داده که هنوز ایجاب نداره، میاد قبول خودش رو لغو میکنه. خب مانند همان فی کونهی ملغیان لانشاء سابق خودشان، هر یک از اینا انشاء شخصی خودشونو فقط لغو کردن، عقدی هنوز محقق نشده که بگیم عقدو میخوان فسخ کنن. پس فرق است بین فسخ عقد و فسخ انشای شخصی خودم، انشای قبول، انشای ایجاب. به خلاف مولو جعلت الاجازه کاشفتن، برخلاف اونجایی که ما اجازه را کاشفه بدانیم. چرا؟ فعلاً عقد تومون من طرف نسید، یا عقد جدی شده. قایت الامر تسلط الاخر علی فسخ. خب حد اکثر اینه که اون طرف دیگر، یعنی بایه، تسلط بر فسخ هم نه، تسلط بر اجازه و رد داره که ردش دیگه مشابه با فسخ. فان العقد تام من طرف الاصیل، قایت الامر اون آقای مالک چون در حین عقد نبوده، دخالت نداشته، یه فرصتی داره که عقد رو به هم بزنه. و این فسخ گفتیم، این حرف مبتنی بر همون حرف مشهوره که مشهور میگن اجماع است، اصلا بالاتر از شهرت. حرف معروفی است، میگن که هر یک از طرفین عقد که انشاء شخصی خودش، حالا مثلا ایجابه، اینو گفت قبل از اینکه طرف مقابل قبول کند، امکان انصراف از ایجاب برای او وجود دارد. خب و هازا مرحوم شیخ میفرماید که این ثمره‌ای که بیان شده، و هذا ثمره مبنیون علی ما تسالمو علیه من جواز ابطال احد المتعاقدین لانشاء شخصی خودش قبل انشاء صاحبه، بل قبل تحقق شرط صحت العقد کالقبض فی الهبه والوقف والصدقه. تا اینجا این حرف مبتنی است بر اون قانونی که آقایون دارن، فقهات متسالم دارن برش. اون قانون چیه؟ که این است که جایز است ابطال احد متعاقدین مر انشای خودش را قبل از انشای صاحبش. شما قبول ایجاب رو گفتی، اون آقا هنوز قبول رو نگفته، میتونی انصراف از ایجاب بدی. بل قبل تحقق شرط صحت عقد، مثل قبض در هبه، من هبه کردم، اون آقا هم هبه رو قبول کرده، گفته قبل تو. ولی فرض کنید ما قائلیم به این که شرط صحت هبه قبضه، تا وقتی قبض انجام نشده هنوز عقد هبه کامل نشده، من میتونم فسخ کنم. یعنی هنوز عقدی وجود نداره که فسخش بر من دشوار بشه. مثل وقف، وقتی که قبض انجام نشده من میتونم وقف رو فسخ کنم، مثل صدقه. تا وقتی که قبض انجام نشده من میتونم صدقه رو پس بگیرم. فلا یرد و معترضه بعضون، این قدم دومه. پس قدم اول تموم شد. قدم اول این بود که یک ثمره وجود داره، این ثمره رو بزرگان گفتن و در واقع اومدن بین اصیل در عقد فضولی، بین اصیل در عقد فضولی و موجبی که انصراف از ایجاب میدهد مشابهت ایجاد کرده. گفتن فسخی که اصیل میکند قبل از اجازه شبیه است به انصرافی که موجب میدهد از ایجابش قبل از قبول. فسخ الاصیل قبل الاجازه کانصراف الموجب عن الایجاب قبل القبول. مرحوم شیخ ثمره رو فرمود، مبنای ثمره رو هم بیان فرمود. حالا میگه میرزای قم میرزوان الله علیه یک ایرادی به این ثمره داشته. ما اول اون ایراد رو بگیم، بعد بگیم ایراد ایراد موجهی نیست، بعد حرف خودمون رو بزنیم. خب ایراد چیه؟ نظام فرماید فلا یرد. فلا یرد اعتراض بعض، معترضه بعض که چی بوده؟ من منع جواز ابطال علی القول به نقل. حتی میرزای قمی فرموده که حتی نقلی ها هم نمیتونن اینجا قائل به صحت فسخ آقای اصیل باشن، امکان ابطال عقد وسیله اصیل باشن. چرا؟ معللن به ان ترتب العثر علی جزء السبب بعد انزمام الجزء الاخر من احکام الوضع لا مدخل لاختیار المشتری فی. خوب دقت کنید تو بگم میرزا زمان الارض چی فرموده. برای فهم دقیق حرف میرزا دوستان، ما یک مقدمه از خارج باید بگیم. احکام وضعی تابع اختیار کسی نیستن، تابع صلاح دید و خواست کسی نیستن. شما اگر دستت خورد به عینکه بغل دستیت شکست، بین اون عینک بین زمان که وضعیست رابطه‌ای وجود داره که اون رابطه تابع اختیارات شما نیست. به همون قیاس هم شما اگر ایجاب و قبول رو گفتید، بین ایجاب و قبول و لزوم عقد رابطه‌ای وجود داره که دیگه به اختیار شما و خواست شما ربطی نداره، خود به خود به وجود میاد، اون دیگه اصلا تحت کنترل شما نیست. یه جور سیستم اوتوماتیکه. به محضی که سبب احکام وضعی به وجود بیاد، حکم اون حکم وضعی هم به وجود میاد. دست هیچ احدی نیست. این مقدمه اول میرزا رضوان الله علیه. اما مقدمه دوم میرزا چیه؟ مقدمه دوم میرزا اینه که در ما نحن فیه جزء ال ایجاب و کل القبول محقق شده. حتی علی القول به نقل داریم. مگه نقلی ها چی میگن؟ میگن جزء الایجاب ایجابیست که فضولی محقق کرده، جزء دیگرش هم اجازه مالک است که بعدن میاد. میرزا میگه همین که جزء الایجاب با کل القبول انجام شده، دیگه حکم وضعی لزوم به وجود اومده. عقد عقد لازمه، شما نمیتونید بیاید فسخش کنید. پس همین که جزء الایجاب با اون موجبی قبولی که تو انجام دادی محقق شده، همین کافیه. این اصل حرف میرزاست رضوان الله. عبارت میرزا رو ببینید، فلا یرد علیه ما ترزه و بز. ما ترزه و بز چیه؟ من منع جواز ابطال علی قول به نقل معللن. تعلیلش چی بوده؟ به این که ترتب الاثر بر جزئی از سبب، بر جزئی از سبب، سبب عقده، جزء سبب چیه؟ همون ایجاب ناقص. بعد انضمام جزء آخر، این از احکام وضعه، این احکام الوضع، این از وضعیاته. وقتی از وضعیاته، لا مدخل الاختیار المشتری فیه. احکام وضعی تابع اختیارات مشتری نیست. اینو دقت کنید، اینو به عنوان موجب کلیه استدلال بنویسید. احکام وضعی تابع اختیار و اراده و خواست و نخواستن کسی نیست. مثال زدم، گفتم اتلاف وقتی اتفاق افتاد، به محضی که اتلاف اتفاق افتاد، فوراً بعدش چی به وجود میاد؟ بعدش زمان به وجود میاد و این تابع خواست این و آن نیست. خب مرحوم شیخ با اون فای فلایرد، فای فلایرد، میخواد بگه توضیح قبلی من نشون میده که سخن میرزا سخن موجهی نیست. یعنی ما از توضیح قبلی شیخ باید بفهمیم که اشکال میرزا، اعتراض میرزا، اعتراض موجهی نیست. چرا؟ چون شیخ رضوان الله مبنای اون ثمره فسخ اصیل رو گفت. مبناش اینه که فسخ الاصیل قبل اجازت المالک کنصراف الموجب ان ایجابه قبل قبول قابل است. کنصراف موجب انصراف الموجب قبل قبول ان ایجابه، اینا مثل همه. به عبارت دیگر یعنی علی القول بالنقل هنوز در واقع عقدی محقق نشده، لذا حرف میرزا حرف موجهی نیست. چون ما نمیتونیم بگیم جزء سبب بعد از انضمام جزء آخر، هنوز جزئی وجود نداره، یک جزء، یک جزءش یک جزء مؤثر است، جزء دیگر جزء غیر مؤثر است. پس سبب تمام اجزائه هنوز محقق نشده. شیخ میگه من قبلا گفتم که آقا علل قول به نقل سبب به تمام اجزائه هنوز محقق نشده، رضا حرف میرزا حرف موجه نیست. خب حالا میاد بعدش میگه وفیه، اشکال حرف میرزا چیه؟ وفیه این یعنی قدم سوم، ان الکلام فی ان عدم تخلل الفصل بین جزئی سبب شرط. ما یک شرط عدمی داریم، یک شرط عدمی داریم، یک قانون کلی داریم بین ایجاب و قبول عقد، بین ایجاب و قبول عقد نباید انصرافی فاصله بشه. یعنی چی؟ یعنی من وقتی ایجاب خودمو میگم، قبل از قبول تو نباید انصراف از ایجاب بدم. اگه انصراف از ایجاب دادم، دیگه ایجابی باقی نمونده که تو بخوای قبولش کنی. یک قانونه. خب حالا در ما نحن فیه قبول قابل قبل از تکمیل ایجاب قبول قابل قبل از تکمیل ایجاب مورد انصراف قرار گرفته، یعنی شرط رعایت نشده. پس دقت کنید، حرف اشکال شیخ به میرزا دو تا مقدمه داره. مقدمه اول، خوب دقت کن، دو مقدمه برای بیان اشکال شیخ رضوان الله علیه به اعتراض میرزا. مقدمه اول، در عقود شرط است که بین ایجاب و قبول انصراف موجب از ایجاب فاصله نشود و به طور کلی بین دو جزء عقد انصراف پدید آورنده جزء اول از جزء خودش واقع نشود. پدید آورنده هر جزء قبل از اکمال جزء آخر انصراف ندهد. پدید آورنده جزء اول قبل از تحقق جزء دوم انصراف ندهد. این شرط عقود، این مقدمه اول. مقدمه دوم، در ما نحن فیه، درست است که مشتری قبول خودش رو به صورت کامل بیان کرده، ولی تا اجازه چهارشنبه نیاد هنوز ایجاب کامل نشده. بنابراین قبول یک جزء است و ایجاب جزء دیگری است که هنوز محقق کامل نشده. قبول یک جزء است و ایجاب جزء دیگر است که هنوز علی القول به نقل محقق کامل نشده. این دوتا مقدمه رو بزنید به هم، دوتا مقدمه رو بزنید به هم، نتیجهش میشه این که اگر مشتری اصیل در ما نحن فیه از قبول خودش قبل از استکمال و نهایی شدن ایجاب انصراف بده، شرط عقد رعایت نشده. شرط چی بود؟ شرط عدم انصراف احد متعاقدین، عدم انصراف متعاقدین از جزئی که محقق کرده است قبل از تحقق جزء دیگر. شرط محقق نشده. آقای میرزا، پس آقای میرزا بین ما نحن فیه و همون چیزی شما فرمودی تفاوت وجود داره. و فیه ان الکلام فی این است که نباید متخلل شود فسخ. دقیق تر اینه که بگیم انصراف، اینا فسخ نیست، چون فسخ در جاییه که عقد وجود داشته باشد. اینی که الان ایشون داره میگه هنوز عقد وجود نداره، عقد هنوز کامل نشده. انصراف از ایجابه، انصراف از قبوله. ان الکلام در اینه که فسخ متخلل نشود بین دو جزء سبب. کلام در این است که ان الکلام فی ان عدم تخلل فسخ بین جزئی سبب شرطون، این شرط ماست. فانضمام الجزء الاخر، پس منظم شدن جزء دیگر من دون تحقق شرط. شرط عدم تخلل ها، شرط عدم تخلل، عدم تخلل انصراف. منظم شدن جزء آخر من دون تحقق عدم تخلل، دون تحقق عدم تخلل یعنی همون تحقق تخلل، غیر مجدن فی وجود مسبب، تأثیری نداره. یعنی مسبب یعنی انتقال و نقل و تملیک به وجود نمیاد. خیلی خوب، پس آقا درست شد. بنابراین مرحوم شیخ میفرماید ما یک شرط داریم به نام عدم تخلل انصراف بین دو جزء یک عقد و در مانحن فیه آقای میرزا اون شرط رعایت نشده. در واقع فسخ در مانحن فیه به منزله ایجاب از انصراف از قبول است، نه به منزله فسخ، به منزله انصراف از قبول است قبل استکمال ایجاب. فل اولا مرحوم شیخ میگه با این حال ما میتونیم به این ثمره‌ای که گفتن ایراد بگیریم، ولی ایراد میرزا موجه نیست. خب ما میتونیم چه ایرادی بگیریم؟ این قدم چهارمه. یعنی از اول بخواد شماره گذاری کنید، منها از اول این منهای جدید، منها ان الفسخ رو می‌نویسید یک. یه 5-6 تا میاد پایین، اونجایی که نوشت بعد از قبض در حبه و صدقه و وقف و اینا نوشته فلا یرد و معترضه، این قدم دومه، یعنی تبیین اعتراض میرزاست. فیه قدم سومه، اشکال حرف میرزاست، یعنی نقد میرزا نقد موجهی نیست. پس نقد موجه چیه؟ فل اولا. فل اولا یعنی حالا که نقد میرزا نقد موجهی نیست، پس اولا اینه که ما یه نقد دیگه ای بکنیم. حالا خودش میخواد این ثمره رو نقد کنه. دقت کنید، ثمره رو بگیم و نقد شیخ رو هم بگیم و تمام. ثمره یه مروری بکنیم، ثمره دقیقا چی بود؟ ثمره این بود که آقا علل قول به نقل، اگر روز دوشنبه مشتری بیاد فسخ کنه، فسخش نافذه. چرا؟ چون این به منزله انصراف از قبوله قبل از تکمیل ایجاب. اما علل قول به کشف، نه، عقد از لحظه اول منعقد شده و تام شده و این انصراف و فسخ، فسخ موجهی نیست. خب اما اشکالی که شیخ میگه میتونیم بگیریم چیه؟ اشکال اینه که بگیم ما اصلا اون اشتراط عدم تخلل فسخ رو، اشتراط عدم تخلل انصراف بین الایجاب و القبول رو در ایجاب و قبول اصیلین قبول داریم، ولی در اینجا قبول نداریم. خوب دقت کنیم، یعنی بگیم قیاس مع الفارق بوده، شما نباید اینجا رو با انصراف از ایجاب در اصیلین مقایسه میکردید. خب چرا اینا مثل هم نیستن؟ چون دلیلی که ما داریم، ادله‌ای که داریم میگه بین ایجاب و قبول انصراف ایجاد نکنید، بین ایجاب و قبول فسخ ایجاد نکنید، اون شامل خود ایجاب و خود قبول میشه، نه به شامل، نه اینکه شامل قبول و اجازه هم بشه. اون شامل قبول و اجازه مالک دیگه نمیشه. عبارت رو نگاه کنید، فل اولا فی سند المن، ما در قبول رد کردن بر این ثمره، من این ثمره، اولا اینه که بیان رد کنیم احتمال اشتراط عدم تخلل فسخ به اطلاقات صحت العقود و لزومها را. اولا اینه که بیایم این مطرح کنیم، بگیم ما احتمال این که عدم تخلل فسخ شرط باشد، احتمال اشتراط عدم تخلل فسخ در برابر صحت عقود و لزومش را، اطلاقات صحت العقود را، اینو ما دفع میکنیم، این قبول نداریم. ولا یخلو ان اشکالن. خب وقتمون داره تموم میشه، اینو انشالله جلسه عندي مقدار دوباره توضیح میدیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.